استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز، وزارت صحت عمومی افغانستان از توقف فعالیت سازمان جهانی صحت و صلیب سرخ در این کشور ابراز نگرانی کرده است. گروه طالبان هر نوع فعالیت این دو سازمان را در مناطق تحت کنترلشان ممنوع اعلان کردند. و سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که لیبیا با وضعیت بسیار خطرناک مواجه است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
زلمه خلیلزاد در ازبکستان با رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور روی تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کرد. وزارت دفاع افغانستان اعلامیه طالبان را در زمینه آغاز عملیات بهاری این گروه پروپاگند محض خوانده است. و پلیس در پاکستان میگوید در نتیجه انفجار بم در شهر کویته حداقل 16 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفر به ازبکستان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه این کشور دیدار کرده است. آقای خلیلزاد صبح وقت امروز در حساب توییترش نوشته است که با میرزیایف و کاملوف روی نقش مهم منطقه در زمینه دستیابی به صلح پایدار و تجدید اتصال منطقه‌ای بحث کرده است. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان همچنان نوشته است که از حمایت ازبکستان از پروسه صلح افغانستان و پیشنهاد میزبانی گفتگوهای بین الافغانی سپاسگزاری کرده است. این در حال است که انتظار می رود اواخر هفته آینده گفتگوها با اشتراک سیاسیون افغان، نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که وزارت دفاع افغانستان اعلامیه طالبان را در زمینه آغاز عملیات بهاری این گروه پروپاگند محض خوانده است. قیس منگل سخنگوی این وزارت به خبرگزاری فرانسه گفته است طالبان به اهداف شومشان نخواهند رسید و عملیات این گروه با شکست مواجه خواهد شد. طالبان امروز از آغاز عملیات بهاریشان خبر دادند. رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA با تازگی با رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کرده است. این را یک منبع معتبر در حکومت افغانستان که خواست نامش فاش نشود به رادیو آزادی گفت. با گفته منبع، جینا هسپل به روز چهارشنبه هفته جاری با محمد اشرف غنی در کابل ملاقات کرده است. با اساس معلومات این منبع دو طرف روی مسائل مختلف به خصوص مبارزه با تروریسم صحبت کردند. تا هنوز مقام های امریکایی و حکومت افغانستان درباره سفر رئیس CIA به کابل چیزی نگفتند. و سوی دیگر شبکه تلویزیونی CNN به نقل از برخی منابع گزارش داده که رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا به هدف گفتگو روی موضوعات مختلف از جمله حضور استخباراتی و گسترش همکاری های امریکا در افغانستان در هفته جاری از کابل دیدن کرده است. CNN همچنان گزارش داده که خانم هسپل در سفر به کابل با محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز ملاقات کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس در پاکستان میگوید در نتیجه انفجار بم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان حداقل 16 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. عبدالرزاق چیمه قماندان پلیس بلوچستان به رادیو مشال گفت بمی که در یک موتر جاسازی شده بود صبح امروز 12 اپریل در یک بازار مزدحم ترکاری فروشی منفجر شد. به گفته او در میان قربانیان دو کودک نیز شاملند. پلیس پاکستان به این باور است که بمبگذاری امروز ظاهراً هزاره های ساکن در کویته را هدف قرار داده. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه به عهده نگرفته است. سازمان صحی جهان میگوید در نتیجه خشونت‌های 6 روزه در لیبیا حداقل 56 تن جان دادند و 266 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارشی که WHO دیروز پنجشنبه 11 اپریل نشر کرد، بیشتر جنگ‌ها در نزدیکی ترابلس پایتخت لیبیا رخ داده که هزاران تن را به ترک خانه‌هایشان مجبور ساخته است. نیروهای لیبیا که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شدند با جنگجویان قماندان خلیفه حفتر مشغول نبرد هستند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری نبردها شده و این جنگ را خطرناک عنوان کرده است. به گفته او تا هنوز وقت و فرصت وجود دارد تا درگیری ها متوقف شوند. جنگجویان وفادار به قماندان حفتر از هفته گذشته نبردهای شدید را در نزدیکی میدان هوایی ترابلس آغاز کردند. این قماندان تا هنوز تمامی درخواست‌های بین‌المللی را نادیده گرفته و به نبردها ادامه داده است. قماندان خلیفه حفتر در حمایت روسیه قرار دارد. آمریکا و سازمان ملل متحد از حکومت فعلی لیبیا حمایت می‌کنند. و اوکراین میگوید در جریان درگیری با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک سربازش کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع اوکراین امروز جمعه 12 اپریل گفت جنگجویان جدایی طلب با استفاده از ماشیندارها، راکت‌های ضد تانک و نارنجک اندازها دست به آتشبازی زده و در 24 ساعت گذشته 20 بار آتشبس را نقض کردند. موافقتنامه منسک استفاده از سلاح‌های ثقیل و راکت‌های ضد تانک را در اوکراین منع قرار داده است. وزارت دفاع اوکراین همچنان گفته است که قوای مسلح این کشور 9 جدایی طلب را کشتند و 8 تن دیگر را زخمی ساختند. در همین حال جدایی طلبان در منطقه لوهانسک اوکراین نیروهای حکومت این کشور را متهم کردند که در 24 ساعت گذشته 7 بار از آتش‌بس تخطی کردند.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که وزارت صحت عامه افغانستان اقدام گروه طالبان مبنی بر متوقف ساختن فعالیت سازمان صحی جهان و صلیب سرخ در این کشور را تأسف بار خوانده می گوید.
تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت صحت عام بلکه برای تمام افغانان می باشد.
فعالیت این دو سازمان در حال در نقاط تحت کنترل طالبان متوقف شده که بیشتر مردم در افغانستان همواره از نبود خدمات صحی معیاری در کشور شکایت می کنند.
در مقتای زندگی میکنیم فقط یک کلینیک در سطح دویسی جیز در دانم بگیم دفتر مسلکی
خدمات صحی در لوگر آلوده بازفساد است.
مسئولان فرهنگی ولایت هرات از بازسازی گدام‌های تاریخی این ولایت خبر دادند. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش‌های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان از خشونت‌های تازه در لیبیا برایتان جزئیات خواهیم داد که نگرانی سازمان ملل متحد را برانگیخته. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفته‌وار انتخابات رأی من حق من نشر می‌شود. در برنامه امروز
اگر دولت افغانستان پروسه SNTV را در انتخابات ریاست جمهوری خود استفاده بکنه، هم اصل دموکراسی برابر میشه، هم اصل عدالت برابر میشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق حیار در بخش تخنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطوره که پیشتر هم گفتم وزارت صحت عامه افغانستان از توقف فعالیت سازمان صحی جهان و صلیب سرخ در این کشور ابراز نگرانی کرده است. گروه طالبان هر نوع فعالیت این دو سازمان را در مناطق تحت کنترلشان ممنوع اعلان کردند. اما سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از طرف های دخیل در جنگ میخواهد تا مانع فعالیت های نهادهای صحی در کشور نشود. همزمان سخنگوی صلیب سرخ گفته است در شرایطی که افغانها به کمک‌های صحی نیاز دارند، بسته شدن یک نهاد کمک رسان در این بخش تأسف بار است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را همین‌اکنون از کابل با خود دارم و جزئیات بیشتر ازش میپرسم. پارسا صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. اولتر از همه از واکنش‌های بگوین که مسدود شدن یا متوقف شدن فعالیت‌های سازمان صحی جهان و صلیب سرخ از سوی طالبان در افغانستان در پی داره.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. همونطور که شما هم گفتین، بعد از اینکه طالبان یک اعلامیه نشر کردن و در اعلامیه گفتن که یعنی ممنوع اعلام کردن فعالیت های سازمان صحی جهان در افغانستان و همچنان صلیب سرخ در این کشور را، وزارت صحت عامه افغانستان ای نسبت به این اعلامیه طالبان ابراز تأسف کرده و از طرف های داخل جنگ خواسته تا اینکه مانی فعالیت نهادهای مدد رسان، مخصوصا نهادهایی که در بخش صحی کار میکنن، نشوند. وحید مایار سخنگوی وزارت که با رادیو آزادی صحبت میکرد در این مورد گفت:
وزارت صحت عامه یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود را به تمام افغانا در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی ارزه میکنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود، قابل نگرانی نه تنها برای وزارت صحت عامه بلکه برای تمام افغانا میباشد.
البته بعد از این اعلامی طالبان، دفتر صلیب سرخ در افغانستان فعالیت‌های خود را در سر تا سر کشور متوقف ساخت و اما تا هنوز سازمان صحی جهان در این مورد ابراز نظر نکرده. یعنی تا هنوز مشخص نیست که سازمان صحی جهان یا WHO هم مثل صلیب سرخ فعالیت خود را توقف میده یا اینکه ادامه میده. اما رابین وادا مسئول ارتباطات صلیب سرخ در افغانستان گفته که نهاد نگران امنیت کارمندان خود در افغانستان است و تلاش داره که تا این مشکل در طریق گفتگو با طالبان حل بکنه. به گفته وادا تا هنوز صلیب سرخ نمیدونه که به کدام دلیل طالبان فعالیت های سازمان را ممنوع کردن. آقای وادا در این مورد بر رادیو آزادی گفته:
Yes, we are extremely concerned, but
ما شدیداً نگران هستیم، لیکن پیش از این بیان نیست نسبت به آن تشویش داشتیم، به خاطر که در افغانستان هزاران تن را جنگ متاثر ساخته است و کسانی که به کمک نیاز داشتند برایشان رسیدگی صورت نگرفته. شاید در مناطق پرجمعیت عملیات و حملی صورت گیرد و در آن کسی زخمی شود و یا هم اعضای فامیلشان جدا شود. ما بسیار تشویش داریم و با این حالت وضعیت بدتر خواهد شد. بله.
پارسا صاحب، WHO یا سازمان صحی جهان با صلیب سرخ در کدام نقاط افغانستان بیشتر فعالیت دارند و فعالیت های صحیشان از چه قرار است؟
به فعالیت های WHO یا سازمان صحی جهان معمولا در مناطق است که در اونجا مخالفان مسلح دولت حضور دارند و معمولا در ولایت های جنوبی مثل هلمند و همچنان در ولایت های شرقی افغانستان مثل کنر و ننگرهار فعالیت های بیشتری داشته و بیشتر فعالیت های این سازمان در بخش تطبیق واکسین بر اطفال است که معمولا در مناطق جنگی هم صورت یعنی واکسین تطبیق میشه. و اما صلیب سرخ در افغانستان از 30 سال به ایسو فعالیت میکنه و بیشتر فعالیت های صلیب سرخ در بخش بازتوانایی های صحی برای قربانیان جنگ است و همچنان در بخش کمک به اسیران جنگی فعالیت میکنه و در 17 ولایت افغانستان صلیب سرخ فعالیت دارد. بله.
بسیار زیاد تشکر. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم که می گفت گروه طالبان فعالیت سازمان صحی جهان و سازمان صلیب سرخ را در مناطق تحت کنترلشان در حال حاضر ممنوع قرار دادن و وزارت صحت عامه افغانستان از توقف فعالی دو سازمان در کشور بسیار زیاد ابراز نگرانی کرده. بر اساس گزارش ها یک سخنگوی طالبان دلیل این اقدام را فعالیت های مشکوکی سازمان ها در جریان اجرای کمپاین های واکسین عنوان کرده. این تصمیم در حال اعلان می شود که سازمان صحی جهان در حال اجرای یک کمپاین پولیو در افغانستان است. فعالیت سازمان صحی جهان و سازمان صلیب سرخ در افغانستان از سوی طالبان در حال متوقف ساخته شده که باشنده های بیشتر نقاط مختلف ولایات افغانستان در تماس هایی که با رادیو آزادی دارند از نبود خدمات صحی معیاری در مناطقشان همواره شکایت میکنند. چند پیام در این رابطه را با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
منم از ولایت ایراد پیام گذاشتم. همین شفاخانه 600 به سر ایراد که معلومات دارین که این پولی شده. حالا که پولی شده خیره که این مردم مریض داره به حالت کما، مریض خور میاره به شفاخانه میاره تداوی کنه، میگه برو پول خور تحویل کن. تا پول تحویل نکنیم ما مریض سر نمیبینیم. ایراد یک بچه که موتر زیر بود 15 ساله بود به شفاخانه آوردم. حالا هرچی میگم بگیریم اینو ببرن داخل اتاق آجل، شما میگه برین پول تحویل کنیم.
در افغانستان کیفیت صحت در سطح ابتدایی است. در نقطه زندگی میکنیم که فقط یک کلینیک در سطح بیسی وجود دارد و من بدون دکتر مسلکی فقط مریضان را دوای سرپایی میکنه. خیلی از مریضی ها یندک مریض از بین میرود. در دو سه سال گذشته چندین مادر و حین زایمان نسبت عدم امکانات از قبیل امبولانس و دیگر امکاناتی که بی از بین رفتن.
عبدالسمیع سلطانی از ولایت لوگر هستم. خدمات صحی در لوگر آلوده با فساد است. کلینیک های بدون دوا و دکتر، دواخانه های خودسر زورمندان، نبود دکتر مسلکی دوای تقلبی، نبود لابراتوار بلند بودن فیس دکتران نیمه دکتر که با اساس شناخت ارتباطات شخصی و تنظیمی تعیین گردیدن. ما مریضان و مریضداران دست و پنجه نرم نماییم. امید که سعاد مرابع وزیر صحت برسانید.
ما از بر یوسف زنگ دادیم. خدا شاید این کلینیکا ماریم. تمام غذای بدنم درد میکنه، ماریم پیرازن، پیرمرد، ماریم یک دوای صحیح برای ما نمیتیه، ما را توجه نمیکنه.
ولی اندر کلینیکی سرسلیب که است، چیزی دوایی موایی که میایه و کلش به طرف طالبا خرج میشه.
پیام چند شنونده رادیو آزادی را در مورد نبود خدمات صحی معیاری در مناطقشان شنیدید. خدمات صحی در مناطق شما از چه قرار است؟ به شماره 818 پیام بفرستین. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش میگیریم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و دقایق دیگر از بازسازی گودام‌های تاریخی ولایت هرات به شما جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که لیبیا با وضعیت خیلی خطرناک مواجه است و خواستار توقف خشونت ها شده. و گفته سازمان صحی جهان در نتیجه جنگ های اخیر در لیبیا حداقل 56 تن کشته و 266 تن دیگر زخمی شدند. آره، شما این را با خود در استودیوی پی یک دارم و امی موضوع را دنبال کرده. بفرمایین وضعیت در لیبیا چی گونه است؟ عکس العمل سازمان ملل متحد در قبال آن چی می باشه؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، در حالی که برخوردهای شدید بین نیروهای و حکومت لیبیا و جنگجویان یک قمندان ملیشه به نام قمندان هفتر در حومه شهر ترابلس ادامه داره، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که لیبیا با وضعیت خیلی خطرناک مواجه است. با گفته سازمان ملل متحد و همچنان سازمان صحی جهان، طوری که شما قبلا گفتین، در نتیجه جنگ‌های اخیر در لیبیا حداقل 56 تن کشته و 266 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان که 11 اپریل نشر شده، در نتیجه این برخوردها هزاران تن هم مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شدند. نیروهای به رهبری خلیفه هفتر ده هفته گذشته عملیات تهاجمی را بر شهر ترابلس از استقامت غربی شهر آغاز کردند و جنگ های شدید از 6 روز به ایسو در شهر ترابلس ادامه دارد. در شهر ترابلس حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا مستقر است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری تمام خشونت ها شده و گفته که هنوز هم فرصت برای پایان دادن این خشونت ها وجود دارد. آقای گوتریش همچنان گفته که وقت برای آتش بس فرا رسیده و باید خشونت ها توقف داده شود تا از وضعیت بدتر جلوگیری شود که یک جنگ بسیار خونین و خیلی وحشتناک برای شهر ترابلس خواهد بود.
در لیبیا کدام کشورها از کدام گروه ها حمایت می کنند؟
حکومت لیبیا توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و در شهر ترابلس مستقر است، اما یک اداره موازی با حکومت لیبیا در شهر بنغازی هم وجود دارد که اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر متحدش است. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر حمایت میکنند. به تاریخ 7 اپریل روسیه از یک اعلامیه رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع شد که در این اعلامیه توقف فوری پیشرفت نیروهای خلیفه حفتر به سوی ترابلس خواسته شده بود. بعد از سقوط حکومت معمر القذافی در سال 2011 میلادی، عملیات اخیره که اردوی ملی لیبیا به رهبری قماندان حفتر شروع کردند، نشانه از اوج منازعات روی قدرت در لیبیا است. همچنان در سالیان اخیر تعداد محدود نظامیان آمریکایی هم در لیبیا مستقر هستند که با نیروهای محلی در امر مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی و شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی و همچنان حفاظت از تأسیسات دیپلماتیک کمک میکنند.
بسیار زیاد تشکر همکارم آرش، ما این را با خود داشتیم که از خشونت های اخیر در لیبیا جزئیات میداد. این خشونت ها نگرانی سازمان ملل متحد را برانگیخته است.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارن. از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. مسئولان فرهنگی هرات می گویند گودام های تاریخی هرات به هزینه تقریبا 70 میلیون افغانی از بودجه حکومت افغانستان بازسازی می شوند. آریا روفیان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفته که پس از بازسازی این گودام ها به بازار سرپوشیده مبدل خواهند شد. شاپور صابر گزارش را در این مورد از هرات فرستاده.
گودام های تاریخی ولایت هرات با سالن های عریض و با سقف های گنبدی معماری دوره امیر عبدالرحمن خان شاه وقت افغانستان را نشان میدهد. این گودام ها 151 نورگیر و 147 گنبد دارد. این گودام ها در منطقه چارباغ واقع در ناحیه دوم شهر هرات موقعیت دارد و در حدود 15,000 متر مربع مساحت دارد. قرار است که این گودام ها به بازارهای سنتی سرپوشیده مبدل شود تا افزون بر جذب گردشگران فرصت های اقتصادی نیز برای شهروندان این کشور فراهم سازد. آنگونه که آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید واحد عملیاتی ارگ ریاست جمهوری پول بازسازی این بنای تاریخی را پرداخت می کند. او پیش بینی می کند که بازسازی این بنای تاریخی 1 سال زمان می برد.
کلن سایه گودام های هرات تبدیل به بازار سرپوشیده و یک از بازار سنتی افغانستان بشه که هم برای احیای بافت قدیمی شهر قدیم هرات کمک می کنه و هم برای تقویت بنیای مالی و اقتصادی دولت. من فکر می کنم یک گام مثبته و از بود فرهنگی هم یک جاذبه توریستی مهم مرمت بازسازی میشه که قابل قدره. ما فعلا پیش بین میشیم که حدوداً 60 تا 70 میلیون افغانی مصرف میشه.
بازسازی گودام‌های تاریخی هرات در بخش حفظ بافت شهر قدیم هرات نیز مؤثر تمام میشود. در گذشته ها مواد غذایی در این گودام‌ها انبار میشد و متعاقباً به شکل کوپون به مردم توزیع میشد، اما حالا از این گودام‌ها به عنوان ساحه حفاظت شده تاریخی استفاده میشود. کارشناسان فرهنگی در هرات میگویند باید زیرزمینی های گودام های تاریخی این ولایت به گونه معیاری بازسازی شود تا از فروپاشی این بنای با عظمت تاریخی جلوگیری شود. محمد صدیق میر یکی از کارشناسان امور فرهنگی در هرات به حکومت پیشنهاد میکند که پس از بازسازی گودام ها را به مجموعه صنایع سنتی هرات اختصاص دهند.
گودام ساخته میشه تکاوی از این ساخته میشه، چون اگر تکاوی از این سست باشه بلند سر زیر بسازم و تکاوی از این ساخته نشه، شما میفهمین که این اساس نداره و از بین میره زودی. فرنگی ها هرات امیدوار هستن که اول تکاوی ساخته بشه، بعد از تکاوی بیاین با منظر سر و منظر سر از که ساخته شد این داده بشه به مجموعه صنایع سنتی هرات.
در دوره امیر عبدالرحمن خان انگلیس ها یک قسمتی از منارای مصلی هرات را تخریب کردند و حدوداً 136 سال پیش امیر وقت افغانستان دستور ساخت این گودام ها را از خشتای مناره ها داده بود. این گودام ها به شکل معماری تیموری و بدون تزئینات و گچبری ساخته شده است. در کنار بازسازی گودام های تاریخی هرات، تیمچه یا بازارهای کوچک سرپوشیده تاریخی نیز باید مرمت و بازسازی شود. یک از این تیمچه ها به دلیل باران شدید در اوایل سال جدید سقف آن فرو ریخت. ارنو بی‌پروایی در قبال بازسازی بنای تاریخی ضربه جبران ناپذیری بر پیکر تاریخی ولایت هرات وارد خواهد کرد و باید حکومت بودجه و امکانات بیشتری برای بازسازی بنای تاریخی هرات اختصاص دهد. حدود 800 آبده تاریخی در شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات وجود دارد که برخی از این آبده‌ها در جنگ‌های چندین ساله در این کشور صدمه دیده و شماری از آنها نیز در حال نابودی است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرار
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه ولایت به ولایت از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان نشر میشه. حتماً در برنامه شما هم سهم بگیرین و برنامه جالب است. برای نخستین بار عکس یک سیاه چاله فضایی یا بلک هول نشر شده. در یک حرارت سوزان و آشی نیمه تاریک سیاه چاله به وضاحت دیده میشه. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد داره.
دانشمندان به تاریخ 11 اپریل سال جاری میدادی نخستین عکس یک سیاه‌چاله فضایی یا بلک هول را نشر کردند. گرفتن عکس از یک سیاه‌چاله فضایی یا بلک هول برای دانشمندان یک امر ساده نبود. آنها در جریان 10 سال با استفاده از 8 تلسکوپ نصب شده در نقاط مختلف جهان و از 2 سال به این سو با کمک 2 ساعت اتمی سوپر دقیق که همه آنها به استقامت کهکشان M87 عیار شده بودند، عکس سیاه چاله ای را گرفتند که در فاصله 53 میلیون سال نوری از کره زمین قرار دارد. یک سال نوری با 9.5 تریلیون کیلومتر مساوی است. در عکس این سیاه چاله فضایی که توسط پروژه تلسکوپ د اوند هورایزون نشر شده است، حرارت سوزان و حاشیه نیمه تاریک آن به وضاحت دیده می شود و حجم آن حدود 6 میلیارد مراتب بزرگتر از آفتاب است. شپرد دوئلمن، دانشمند پروژه تلسکوپ د اوند هورایزون از پوانتون هاروارد آمریکا می گوید: ما پدیده ای را دیدیم که تا اکنون تصور می شد که دیدن آن ناممکن است و عکس آن را گرفتیم. جسیکا دمسی، یک دانشمند دیگر این پروژه، از رصدخانه هوایی در امریکا می گوید با وصف آن که بخش اعظم آنچه که در اطراف یک سیاه چاله یا بلک هول وجود دارد نابود می شود و هرگز نمی توان آن را دید، تصویر نشر شده به طور بی سابقه توده های عظیم گاز و غبار را در فاصله دورتر از مرکز جاذبه این سیاه چاله ثبت کرده است. برخلاف سیاه چاله های کوچک که در نتیجه انهدام ستارگان به وجود می آیند، منشأ و شیوه شکل گیری سیاه چاله های بزرگ تا هنوز کشف نشده است. قوه جاذبه سیاه چاله های بزرگ که معمولاً در مرکز کهکشان ها از جمله کهکشان راه شیری که نظام شمسی ما هم برخی از آن است قرار دارند، به اندازه است که هیچ چیز، حتی نور هم، از قوه جاذبه آنها فرار نمی توانند و توسط آنها جذب می شوند. دانشمندان امیدوارند که در آینده بتوانند عکس های دیگر هم از سیاه چاله ها گرفته، توانایی تلسکوپ های موجود را با استفاده از تلسکوپ های نصب شده در رصدخانه های فضایی توسعه داده و عکس های واضح تر و روشن تر سیاه چاله ها را ثبت کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کمبود دوا مشکل بزرگ این ولایت است. محمد فاضل از بدخشان نوشته کلینیک های صحی در ولسوالی های بدخشان با کمبود لوازم صحی به خصوص امبولانس روبروند. شیر احمد زازی از پکیا نوشته با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار در افغانستان یک شفاخانه میاری در کشور وجود ندارد. و حسین از دایکندی نوشته طالبان در کنار جنگ اتا خدمات صحی را از مردم میگیرند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رو